مجله بامدادی.
روز بخیر شنونده عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبسته مجله بامدادی پنجشنبه 28 اکتبر. برنامه ما مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام مجدد میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی می کنم و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت که مبتدایش سرخط این اخبار است. شمار قربانیان سونامی در اندونزیا بیش از 300 نفر شد.
اجساد 3 افسر گروه الفا را بعد 3 هفته از دریای سرخاب پیدا کردند.
یک نفر در امریکا با اتهام تهیه حمله ها به متروی واشنگتن بازداشت شده است.
و امریکا با بیمارستان های تاجیکستان به مبلغ قریب 9 میلیون دلار کمک نو رساند.
مشروع اخبار. شمار قربانیان سونامی و علنگه ولخان در اندونزیا بیش از 300 نفر شده. از مقامات میگویند بر اثر حمله موجی سیمتری سونامی به دنبال زمین لرزه هفت بالای شب دوشنبه در جزیره های منتوی دست کم 282 نفر هلاک شده، حدود 400 تن دیگر بی‌نام و نشان باقی میمانند. حمله ولخان در جزیره یابا در 1300 کیلومتری محل سونامی حدود 30 کشته به جا گذاشت.
دیروز سازمان آمریکایی هوپ یا امید به بیمارستان‌های تاجیکستان به مبلغ قریب 9 میلیون دلار کمک‌های نو سپرد. این سیومین بسته یاری‌های دارواری سازمان هوپ به تاجیکستان در سال جاری بوده، از دوای امراض مختلف و واکسن ضد دامنه عبارت است. از سال 2002 به این سوی این مؤسسه خیریه به تاجیکستان به مبلغ 242 میلیون دلار دارووری و تجهیزات طبی کمک کرده است.
مقامات مکزیک میگویند دیروز در سومین مورد کشتار جمعی افراد از سوی قاچاقبران مواد مخدر در کمتر از یک هفته اخیر 15 تن دیگر کشته شدند. افراد مسلح کارگران و میزاجان یک دکان ماشین‌شویی در شهر تپیش در ساحل اقیانوس آرام را تیرباران کردند. روز جمعه سلاح به دستان در راه ایالت تکساس آمریکا 14 نفر را قتل کردند. 13 تن دیگر روز یکشنبه در یک مرکز تبابت معتادان مواد مخدر در تیخوانا در نزدیکی مرز ایالت کالیفرنیا آمریکا کشته شدند. طی 4 سال اخیر در زدخوردهای مربوط به مواد مخدر در مکزیک بیش از 28 هزار نفر جان باختند.
واحدهای نجات بخش اخیراً اجساد 3 افسر گروه الفی کمیته امنیت ملی تاجیکستان را از رود سرخاب در وادی رشت بیرون کشیدند. سخنگوی کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان دوست مراد زبیروف گفته است جستجوی 3 افسر دیگری الفا ادامه دارد. چرخبالی حامل سربازان گروه الفا روزی 6 اکتبر در ناحیه رشت سقوط کرد. بر اثر سانحه 26 تن از گروه الفا و گارد ملی تاجیکستان کشته شدند. این نیروها برای شرکت در عملیات ضد گروه های شورشی برشت اعظم شده اند.
پولیس امریکا یک مردی پاکستانی تبوری امریکایی را با گمان تهیه قصد حمله ها به ایستگاه های متروی واشنگتن دستگیر کرد. دیوید کریس یاور دادستان کلگوف فاروق احمد ساکن 34 ساله ایالت ویرجینیا از ماه اپریل به خاطر تهیه حملات همزمان ایستگاه های مترو را میآموخت و عکس برداری میکرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبس گفت مردم نباید از این سوء قصد احساس خطر کنند، چون که مقامات دادستانی اف بی آی و امنیت ملی از آغاز در جریان قضیه بودند.
وزیر اقتصاد تاجیکستان فاروق همرالیف گفت روند مذاکرات جهت پیوستن این کشور به سازمان جهانی تجارت وارد مرحله نهایی شده. دوشنبه با مجرد اجرای همه شروط عضویت به این سازمان شامل خواهد شد. وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی قبلا گفت دوشنبه شاید تا پایان سال جاری این حق را به دست بیارد. فعلا از میان کشورهای آسیای مرکزی تنها قرغیزستان عضو سازمان جهانی تجارت است.
و مقامات امریکا میگویند رئیس این جمهوری براک اوباما از زمین سفر 3 روزش به هند نخستین شب خود را در مهمانسرای تاج محل شهر ممبئی روز خواهد کرد. این مهمانسرا هدف اساسی حمله تروریستی ماه نوامبر سال 2008 بود. بر اثر آن حمله جنگیان اسلامی 166 نفر از جمله 31 تن در تاج محل کشته شدند. کاخ سفید گفت اوباما شب 6 نوامبر را در تاج محل به سر برده، قصد دارد احترام قربانیان آن حمله را به جا بیاورد. تاج محل بعد از ترمیم در ماه آگوست تی سال جاری دوباره باز شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. امروز پنجشنبه 28 اکتبر است و شما صدای ما را از امواج مجله بامدادی میشنوید. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه عبدالقیوم خمزاد همراهی میکنیم و عبدالقیوم اینجا وقت است به وضع آب و هوا بپردازیم که امروز برای تاجیکستان چی آب و چی هوایی پیش بینی می شود.
بله مرزا، مرکزی هواشناسی تاجیکستان برای امروز 28 اکتبر هوای تغییر یابنده و در بلندکوه ها باران را پیشگویی کرده است. حرارت در شهر دوشنبه 20-22، در ولایت های سغد و خطلون 18-23، نواحی تابعی مرکز 17-22 و در ولایت کوهستان بدخشان 11-15 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم. و حالا یک مرور به سرخط سه گزارش اول. مونید کار کنند، واردی بحث شرایط کار و اقامت مهاجران تاجیک در روسیه شدنی امام علی رحمان.
سرگردانی در مرز، شکایتی رانندگان خارجی از بند موندن خود در مرزی ازبکستان.
و کی به ایران جنگی نرم اعلان کرده است، پاسخ تهران به این همه با یک همایش ملی جنگی نرم. صدای ما را از نشر جنبستی مجله بامدادی جمعه 28 اکتبر میشنوید. تامین زمینه حقوقی کار و اقامت مهاجران تاجیک در روسیه موضوع اصلی ملاقات دیروزه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با رهبری خدمات فدرالی مهاجرت روسیه کنستانتین رمدانوفسکی بود که به منظور شرکت در دو نشست منتخبی مسائل مهاجرت در دوشنبه قرار داشت. البته عبدالخیم، مسئله مهاجرت و مشکلاتی که مردی کاران تاجیک در روسیه دچار میشوند سالهاست یک چالش جدی و مشکلی سخت حل نشده برای دوشنبه باقی میماند.
و این طبیعی هم هست مرزا، چون که عرابه روزگار خانواده ها و در مجموع اقتصاد تاجیکستان اساساً با شرافت بیش از 2 میلیارد دلار میچرخد که این حدود 1 میلیون مهاجرش سالانه از روسیه میفرستند. بانک جهانی سهم مهاجران را حتی معادل قریب 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رقم میزند. ولی این پلها و این سهمی مهم در اقتصاد تاجیکستان مهاجرخیز محصول زحمتی است که در یک شرایطی طاقت فرسا و پر از محرومیت به دست مردکار تاجیک می آید. و چنین به نظر می رسد که هدف ملاقات دیروزه در دوشنبه هم آسان‌تر کردن وضع این طایفه بوده است. نتایج ملاقات امام علی رحمان با کنستانتین رمدانوفسکی در گزارش خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد از دوشنبه.
خدمات فدرالی مهاجرت روسیه میگوید راه مؤثر جلوگیری از نقص حقوق مهاجرین مهنتی تاجیک در این کشور به دست آوردن مجوز فعالیت یا پتنت است. کنستانتین رمدانوفسکی مدیر این نهاد که پس از ملاقات با امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت رئیس جمهور تاجیکستان از این نوآوری مقامات روسیه استقبال کرده است و افزود
این آدمان زیاد را نجات میدهد. یک نفر به روسیه می آید و به خدمات فدرالی مهاجرت مراجعت می کند، عکس خود، شناسنامه و عریضه‌اش را پیشنهاد می کند. از شما خواهش می کنم که به من پتن دهید. کویتنس می گیرد و در بانک سر ماه 1000 روبل روسی پرداخت می کند و می رود برای کار در هر جایی که دلش می خواهد.
صفی الله دیوانایف، سرور خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت این اقدام مقامات روس برای به تنظیم درآوردن بود و باش قانونی مهاجرین مؤثر خواهد بود.
خود در رفته بعد سیمو بانک ده پول میسپوری باقی مونده 7 ماه دیگه یا که 8 ماه دیگه پول میسپوری کیتان سره میگیری همونجا ده محکمه میکنی میلیشیا میو بعد دیگه دیگه تمام دیگه اون کسی اون گپ گفتن نمیتونه همین شخصا رو مون نیلگال بودن همش بروردیم بلو بروردیم.
طبق اطلاع خدمات فدرالی مهاجرت روسیه پتنت از 1 ایول سال روان راه اندازی شده است و تا به حال حدود 100 هزار مهاجر کاری از جمله 23 هزار شهروند تاجیکستان آن را دریافت کردند. در همین حال ایده دیگری از مهاجرین کاری تاجیک در روسیه میگویند از موجودیت همچنین پتنت خبر ندارند. دلبر نیسا یک خانم مهاجر میگوید
آدرسش باشم مثلا شما دانیتون خبرتیتون ما رفته یک بار همون گرفته فهمیده در کار اگر دیسیپلین همین راه به مونده شدگی باشد جور شده باشد ما همین کی کار کردن ما ممکن.
خانم دلبر نیسا میگوید تدابیری که از سوی مقامات روسیه برای وارد کردن سبکی ها صورت میگیرند از سوی برخی کارمندان مقامات حفظ حقوق رعایت نمی شوند و داشتن حجت هنوز دلیل دلپوری یک مهاجر کاری نیست. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 9 ماه سال روان 730 هزار مهاجر مهنتی وارد خاک روسیه شدند. طبق این منبع در حدودهای روسیه 20% مهاجرین کاری تاجیک از یک سال بیش با کارهای گوناگون، 30% با تجارت و 50% از ماه‌های مارس تا نوامبر با کارهای موسمی از جمله در ساختمان و کشاورزی مشغول می شوند. طبق اطلاع رسمی مبالغ مهاجرین کاری تاجیک 40% و به گفته سازمان‌های بین الملل 50% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می کنند. کارشناسان می گویند بجز انتقال مبالغ مهاجرت در تاجیکستان شدت بازار کار را کاهش داده، حرفه‌ایت مهاجرین را هنگام از خودکنی فناوری‌های جدید بالا می برد، اما کشور همچنین به کمبود متخصصان، تغییر مدل اولداری تاجیکی و نقص حقوق مهاجرین نیز مواجه شده است. در حالی که فعالیت بخش عمده مهاجران کاری در روسیه به بیش از 10 سال می کشد، اکثر آنها اکنون در اندیشه اند که با پرداخت مبلغ مجوز به مقامات روسیه حق بازنشستگی را از کدام کشور طلب کنند، از روسیه یا تاجیکستان.
نتایج ملاقات امام‌علی رحمان با کنستانتین رمضانوف که در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش میداد و حالا یک آگهی. شنونده عزیز، از شام 31 اکتبر به سبب به وقت زمستانه گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج رادیو آزادی تغییر می‌یابد و شما می‌توانید شماره امواج نوی برنامه‌های بامدادی ما را از این آگهی برای خود یادداشت بگیرید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه این ساعت برنامه شماره امواج گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی را هم برایتان خواهیم گفت، ولی در ادامه برنامه ادامه موضوعهای تاجیکستان. هنوز ماجرای بازداشت قطارهای تاجیکستان در ازبکستان خاموش نشده، از ماجرای دیگر در این مرز خبر رسید. رانندگان خارجی به خصوص راننده های ماشین های بارکشی ایران و ترکیه که به تاجیکستان زیاد رو آم می کنند می گویند امروز ها در مرز ازبکستان گرفتاری دردی سر هستند.
و عبدالقیم با گفته این رانندگان با وجود داشتن روادید و اسناد لازم آنها را در مرز ازبکستان بدون کدام تشریح ساعت های طولانی و حتی روز ها نگه می دارند. کمیته گمرک تاجیکستان وجود این مشکل در گذرگاه های ازبکستان را تصدیق کرده، گفته است در راه حل این مسئله به مشکل رو برو می باشد. خبرنگار رادیوی آزادی میرزانوی خراسان تفصیلات دیگر را از پایتخت تاجیکستان گزارش می دهد.
بازداشتن ماشین های حامل مواد غذایی تاجران ایرانی و ماشین های باربر کشورهای دیگر از جانب کارمندان گمرک و مرزبانی ازبکستان در گذرگاه های مشترک برای 4-5 روز پیش از همه به وضع مالی راننده ها، تاجران و صفت مواد غذایی که وارد کرده می شود لطمه می زند. اگر صبح چهارشنبه نزدیک 100 ماشین باربر از دو طرف گذرگاه دوسی ناحیه مرزی ترسونزاده با ناحیه سریاسی ازبکستان در بند مانده باشد، در پایان روز تعداد این ماشین ها به 150 عدد رسیده است. اکثر این ماشین ها به تاجران ایرانی تعلق دارد که از ایران مواد مختلف غذایی و دیگر تجهیزات الکترونی به تاجیکستان وارد می کنند. جعفر کرداری راننده یکی از ماشین های باربر که قصد بازگشت به ایران را دارد می گوید که آنها طریق ترانزیت از مرز ازبکستان می گذرند، ولی با این وجود در مرز از طرف گمرکچی های ازبکستان باری آنها تفتیش می شود. وقتی آقای کرداری می خواست به تاجیکستان بار تاجران ایرانی را بیارد، در مرز ازبکستان دروز معطل ماند و حالا از این طرف می خواد به سوی ایران برود اما اجازت ندارد.
نمیدونیم ما دلیل چی هست، برای چی این کارو میکنه. این ماشین ها اینجا 4 روز 5 روز میخوابونه، به دلایل مختلف باعث نارسی و دردسر راننده ها میشه و توقف بار. اکثر این ماشینا مواد غذایی بار دارن، برای چی این کارو میکنه؟ اگه واقعا مشکل با بقول من بین دو تا کشوره که خودشونو حل کنن.
واقعا دلیل بازداشتن ماشین ها را جانب ازبکستان اصلا شرح نمیدهد و طی این چند روز هیچ نماینده مسئول اداره گمرک و مرزبانی ازبکستان حاضر شده است مسئله را شرح دهد. رئیس بخش گمرک دوستی ناحیه ترسونزاده تاجیکستان ایدیبای عبداللهیف میگوید که بارها تقاضای شرح وضع را از جانب همتایان ازبک خود کردند ولی پاسخ نگرفتند. ایدیبای عبداللهیف در رابطه با وضع موجود میگوید:
ببینیم روز اگر 27 بوده از تاریخ 23 این جانب همین بازداشت سر شد، طول 4-5 روز است، زیاده از 30-40 ماشین در این طرف مرز شده. او طرف مرز رانندار که میپرسه با مقدار 40-50 واسطه نقلات انتظاری گذرگاه است. از طرف ما یکان ممنونیت نیست، اویدی گذاشتن شهروندان هم، اویدی واسطه نقلات هم. لیکن از طرف ازبکستان در هر دو ماه سه ماه یک مرتبه همیشه کار میسر میگردد.
همین طور راننده های ایرانی میگویند که با وجود حرکت ترانزیت از قلمرو ازبکستان، گمرک های ازبکستان ماشین ها را منع میکنند، بار را تفتیش میکنند و حتی در بعضی حالت مال ها را میدزدند که در نهایت به صاحب بار یعنی تاجر قیمت بار را خود راننده ها پرداخت میکنند. آقای احمدی یکی از راننده های دیگر ایرانی که 3 روز میشود در گذرگاه دوستی خوابیده است میگوید:
همیشه اذیت آزار میده، خصوصا بارایی که به طرف تاجیک میاد. از همون طرف ترکمن هم که وارد میشی بارای تاجیک ها میگوشن، اذیت میکنه. از این ورم که میخوای بری دیگه میدنن از تاجیک میای، اذیت آزار بسیار میده. همین سری که آمدم درون ازبکستان بارا گوشدن، به اصطلاح برای بازبینی چی کردن، یه دوربین خود مامورای گمرکش دزدیدن.
مسئله مذکور را در صحبت تلفنی در سفارت ازبکستان در تاجیکستان در میان گذاشتیم. کنسول این کشور در دوشنبه ظفرجان رحیمجانوف گفت که به طور رسمی به سفارت هیچ نفری مراجعه نکرده است و اما کارشناسان در بند ماندن ماشین های باربر و وگان های حامل مواد مختلف در گذرگاه های ازبکستان را مشکل گمرکی و یا مرزبانی دو جانب نمی دانند. آنها می گویند سبب اصلی این مشکل تراشی های تاشکن مسئله سیاسی دو کشور است که در مورد نحوه ساختمان آبانبار نیروگاه آبی و برقی راغون به سردی گراییده است. عبدالغنی محمد عظیم، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان به این نظر است:
ما مقامات های ازبکستان هر میخنیزم های فشار رو میبیرند که ما از بنیاد راغون دست کشیم، بسیار جهت از ازبکستان وابسته هستیم، برای همین این فقط نشان داد همین است.
کارمندان بخش گمرکی تاجیکستان در گذرگاه دوستی ناحیه ترسونزاده میگویند که 3 ماه قبل عین همین مشکل تکرار شده بود ولی پس از صحبت های دو جانبه حل خود را پیدا نمود. اما این نوبت روشن نیست که وضع پیش آمده تا چند دوام خواهد کرد، زیرا کارمندان گمرک و مرزبانان ازبکستان اصلا به تقاضای همتای تاجیک خود واکنش نشان نمی دهند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیو آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان ما بپیوندید. و ما در ادامه برنامه از ایران. مقامات ایران جهت مقابله با جنگ نرمی که به باور جمهوری اسلامی علیه این کشور براه انداخته اند اقدامات جوابی روی دست می گیرد. یک نمونه چنین پاسخ نخستین همایش ملی جنگ نرم بود که روزهای 26 و 27 اکتبر در دانشگاه تهران دایر شد. اما برخی این همایش را تلاش ریختن روغن بیشتر به آتش اختلافات میان ایران و غرب به قلم داده می گویند چنین اقدام ها طبیعت تبلیغاتی بیشتر دارند تا تأثیر واقعی، ولی خود جنگ نرم علیه ایران تا کجا امر واقعی است؟ چند و چونی های این موضوع در گزارش همکاری من در این برنامه، میرزای سلیم‌پور.
انتخاب دانشگاه تهران به حیث مکان برگزاری نخستین همایش جنگ نرم، جنگی که گویا به ضد ایران به راه انداختند، گام حسابی بود. این دانشگاه را در ایران یک خط پیش جبهه این جنگ نرم و میدان میشناسند که دشمنان ایران از آن برای اجرای تلاش‌های غیر نظامی خود با هدف به هم زدن ثبات و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی استفاده میبرند. این همایش سخنرانی های مقامات ارشد ایران با شمول رئیس این جمهوری محمود احمد نژاد را که در مقابله به تعبیر او اسلام آمریکا از اسلام ایران ستایش کرد در بر می گرفت. از زمان انتخابات پربحث ریاست جمهوری ایران و آشوب های پس و انتخاباتی به این سو، جنگ نرم از پر استفاده ترین بیان ها در زبانی مقامات ایرانی است. حتی رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای نیز به این فوج پیوسته جنگ نرم را بزرگترین چالش ایستاده در روبروی ایران نامید، ولی اطمینان خاطر داد که به منظور مقابله با این چالش تدابیر لازم می اندیشند. این تدابیر تا امروز از تشدید نظارت و سانسور اینترنت، تلاش بریدن تماس های دانشمندان و فعالان جامعه شهروندی ایران با خارج، قصد باز هم اسلامی تر کردن دانشگاه ها و بستن دهان مخالفین عبارت بود. جامعه شناس ایرانی تبار مقیم شویسیا مهرداد درویشپور میگوید تهران جنگ نرم را همچون بهانه خاموش کردن مخالفت در داخل استفاده میبرد. با باوری او نشست اخیر در دانشگاه تهران و هشدارهای جدید علیه جنگ نرم میتواند علامت نزدیک شدن موج نوی تعقیبات باشد.
این نگرانی با توجه به افزایش یافتن تحریم ها و فشارهای سیاسی بین المللی از یک شاخص برتری برخوردار شده و معمولا سازمان دادن این سمینارها نوعی آماده شدن برای گسترش سرکوب هرچه بیشتر در داخل کشوره، چون در شرایط جنگی هر کشوری سعی میکنه به اصطلاح حوزه های آزادی ها رو محدودتر بکنه.
با عقیده مقامات ایرانی در ماه های اخیر جبهه جنگ نرم توسعه و سلاح های این نبرد تقویت یافت. با دنبال مطبوعات و اینترنت اکنون زنان را به این میدان می اندازند که قصدن پوشیدن ستر را درست رعایت نمی کنند. انتقاد از تصمیم قطع یارانه ها هم تلاش کاشتن تخم نارضایتی در بین مردم ایران تلقی می شود. مهرداد درویشپور اما می گوید تمرکز به مقابله با جنگ نرم بوغی کردن نارضایتی های عمومی را در نتیجه خواهد داشت.
اگر هم کسی نسبت به سیاست‌های اقتصادی ناخرسند باشه، حقیقتاً دهانش بسته باقی میمونه، به دلیلی که به روشنی گفته خواهد شد که این سیاست بخشی از مبارزه با جنگ نرمی است که دول‌های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداختند.
نمونه دیگر از رهبری پلیس ایران اسماعیل احمدی مقدم است که در اول ماه روان گفت مخالفین سیاسی بر زمین آشوب‌های سیاسی سال گذشته در پی اصلاحات یارانه‌ها می‌خواهند آشوب‌های اقتصادی را برانگیزند. او افزود پلیس با آنها کار خواهد گرفت که می‌خواهند بر فشارهای اقتصادی دشمنان با سم بیافزایند. خبرنگار وحید پور استاد که در پی آشوب‌های پس از انتخابات زندانی شده اخیراً از ایران فرار کرده است میگوید مفتشان او را از جمله به آن عیبدار می‌کردند که از سوی دشمنان ایران به خاطر پیشبرد اهداف آنها در مطبوعات فارسی زبان استفاده می‌شد. با اعتقاد پور استاد جنگ نرم برای مقامات ایران بهانه مناسب شده است تا عیب‌های خود را پنهان کرده و در همه علت‌های جمهوری اسلامی فقط و فقط قوه‌های خارجی را عیبدار کنند.
اینا تصور میکنن این اعتراضات فقط عاملش این رسانه ها و یه سری انجی ها و آدم های دیگه بودن، در حالی که هیچ سهم خاصی از این اعتراضات رو به مدیریت و عملکرد خودشون تو زمین های سیاسی اجتماعی و اقتصادی قائل نیستن.
وکیل مجلس ایران علاءالدین بروجردی در فوروم تهران هشدار داد که دشمن با استفاده از قلم و وسایل دیگر چون لاله های ماهواره جنگ خود را اکنون حتی به داخل منزل مردم گسترش داده است. اما یک دانشجوی 22 ساله در تهران میگوید نتیجه برخورد مقامات تنها باز هم عمیق‌تر شدن شکاف بین نمایندگان نظام و اصلاح طلبان خواهد شد. به باور او غوغا در اطراف جنگ نرم بخشی از جنگ روانی است که نظام حاکم فقط به دلیل ترسش از تشنگی مردم به اصلاحات براه انداخته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
هر روز از ساعت 3 تا 5 روز به وقت تاجیکستان رادیوی آزادی در ماهواره یمل. شنونده عزیز، سرخطی گزارش های بخش دوم این ساعت را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
بیا صفا بخشو با شفای دارم، بیا دوا بخشو با جان بیمارم، بیا ای قراری دلی به قرارم، وای 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 دلی من، تو مرا عزیزی تو مرا یگانه، تو با هزار بهانه وای 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 دین من تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا در شب‌ها با صدا و تب‌ها روی تو میگویم با تو چشم بیدار هر جا می لب‌ها عجب و عجب‌ها بیا تو بگویم روزی این دنیزا من که در شب‌ها با صدا و تب‌ها روی تو میگویم با تو چشم بیدار هر جا می لب‌ها عجب و عجب‌ها بیا تو بگویم روزی این دنیزا تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا تو همچون نوری چشمی مرا بگو چرا دوری چرا چرا
نشری جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 28 اکتبر را مستقیماً از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیمپور از پراگ و همکارم عبدالخیم قیمزاده از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی فشرده به سرخط سه گزارشی بخش دوم این ساعت برنامه.
در کشایی کنیم یا در بندی، امیدواری ناتو با تقویت روابطش با مسکو.
تهدید رسوایی 12 کارخانه در تاجیکستان مفلس شده و 28 شرکت دیگر در نوبت بودند.
مردانه دست دادن و بیعت کردن، تعهد لفظی در معاملات پولی و مالی تا کجا درست است؟
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی، اندرس فوگ رسموسین دبیر کل ناتو اظهار امیدواری کرده که این پیمان نظامی و روسیه در امر به اعتدال آوردن وضع افغانستان و در جنگ علیه طالبان و القاعده همکاری خود را تقویت خواهند داد. رسموسین گفته که در نشست ماه آینده سران کشورهای ناتو در لیسابون که در آن دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز حضور خواهد داشت، این همکاری ها باید نیروی تازه بگیرد.
ناتو که فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان را بر عهده دارد، در راه تأمین این نیروها همیشه به کمک و مساعدت روسیه امید می‌بست و میرزا مسکو هرچند بر سر مسائل جدی چون استقرار سپر ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی و یا توسعه مرزهای پیمان نظامی ناتو تا به مرزهای مستقیم روسیه با غرب به خصوص با آمریکا و از جمله با ناتو اختلافات جدی نظر داشت، ولی افغانستان و مبارزه با ترور معمولا مسائلی است که روسیه پیرامون آن همکاری با غرب و از جمله با ناتو را افضل می شمارد. ادامه موضوع در مطلبی که همکاری نور محمدی خالزاده تهیه کرده است.
اندرس فوگ رسموسن دبیر کل پیمان ناتو میگوید همایش سران کشورهای عضو این پیمان در شهر لیسابون آغاز تازه را در همکاری های میان ناتو و روسیه نشان خواهد داد. در مصاحبه با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن روز 26 اکتبر اندرس فوگ رسموسن گفته است نشست سران پیمان در روزهای 19 20 نوامبر که در آن دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه حضور خواهد داشت مهمترین رویداد در همکاری های دو طرف است که سال 2002 شورای ناتو و روسیه را تأسیس دادند. او افزوده است روسیه و آمریکا از حالا دایر به فروش 20 چرخبال روسی برای نیروهای امنیتی افغانستان مذاکره میکنند. بر اضافه همکاری ها در زمینه تامین نیروهای افغان با چرخبال های روسی، مسائل دیگری همکاری های روسیه و ناتو در لیسابون بررسی می شود. روزنامه بریتانیایی گاردین از قول یک دیپلمات غربی نوشته است در نشست لیسابون احتمالاً در مورد با اختیار ناتو گذشتن راه های مناسب هوایی و زمینی تامین نیروهایش در افغانستان از جمله از طریق قلمروهای تاجیکستان و قرقیزستان توافق حاصل شود. این توافق برای ناتو بسیار مهم خواهد بود، زیرا حمله های تندروان و کاروان های ماشین های ناتو در پاکستان یک راه اصلی تامین نیروهای خارجی در افغانستان افزوده است. دیگر اینکه ماه گذشته بنابر تنش‌ها میان حکومت پاکستان و ناتو، دولت اسلام آباد گذرگاه مهم مرزی خیبر برای نیروهای خارجی در افغانستان را موقتاً بست. روسیه حالا با انتقال بعضی از مهمات غیر نظامی نیروهای ناتو از طریق قلمروش اجازه می‌دهد، اما نه انتقال اسلحه را. ناتو میخواهد تا روسیه این محدودیت را از میان بردارد. آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه گفته است کشورش میخواهد در افغانستان به نیروهای غربی کمک کند، زیرا با گفته وی اخراج نیروهای ائتلافی از افغانستان وضع امنیتی در آسیای مرکزی را به طور غیر قابل پیش بینی تغییر خواهد داد. اما روسیه در عوض کمک‌هایش در افغانستان طلب‌های متقابله هم خواهد داشت. روزنامه کمرسنت چاپی مسکو روز چهارشنبه نوشت سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه از ناتو خواسته است تا ضمانت بدهد که در قلمرو اعضای نوی پیمان نیروهای زیاد خود را مستقر نخواهد کرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز با این شماره به ما یک زنگ و یا اسمس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت اقتصاد این کشور از مفلس شدن 12 کارخانه و شرکت خبر داد. به گفته این مقامات 28 کارخانه و شرکت دیگر در صدد اعلان ورشکستگی قرار داشتند. وزیر رشد اقتصاد و سودا میگوید در شرایط گذرش به اقتصاد آزاد بازاری مفلس شوی یک امر معمولی است و نباید مایه نگرانی های زیاد باشد.
اما عبدالقیوم امور مربوط به رسوایی کارخانه ها و شرکت ها یک نشان دهنده خیلی دقیق است که در کدام وضع خوب یا بد قرار داشتن اقتصاد کشور را به طور برجسته به نمایش میگذارد. با این حال اقتصاددان های تاجیک نه فرهنگ کارخانه داری و یا سطح مهارت و مدیریت بلکه وجود رقابت ناسالم را از دلایل اصلی مفلس شوی کارخانه ها در تاجیکستان میدونند. جزئیات این مساله در گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیل.
بنابر اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری در 9 ماه سال جاری 12 کارخانه استحصالی در تاجیکستان رو به مفلس شوی نهاد است. بر علاوه رئیس کمیته انداز جمهوری گفته است که پرونده 28 کارخانه دیگر در دست بررسی دادگاه اقتصادی قرار دارد و اگر این کارخانه ها قرض انداز را نسپارند مفلس حکم کرده می شوند. این در حالی است که اخیراً دادگاه اقتصادی 6 شرکت را مفلس اعلان کرده بود. با گفته سخنگوی کمیته انداز این 6 شرکت با تجارت مشغول بودند، مواد ساختمانی و کالاهای مختلف را به بازار وارد و صادر میکردند. از جمله شرکت بناکار LTD سامان الیت با واردات مساله ساختمانی مشغول هستند و این 6 شرکت تنها با پرداخت انداز به بودجه دولت عایدات وارد میکنند. با گفته وزارت رشد اقتصاد و سودا مفلس اعلان شدن این شرکت ها معنی قطع کار آنها را ندارد، زیرا روند ورشکستگی یا بانکرات شیوه های دیگری دارد که بر اساس قانون تاجیکستان صورت میگیرد و این دلیل این شرکت ها حالا فعالیت خود را ادامه می دهند. فاروق امرعلی وزیر رشد اقتصاد و سودا سبب مفلس شوی کارخانه ها را چنین توضیح داد.
یکمش این که بعضی کارخانه ها محصولات استحصال کرده خود را فروخته نتوانند، یکی از قدم های اون با مفلس شوی همین کارخانه وارد می رساند. این طبیعی است که جمهوری تاجیکستان در مرحله گذرش به اقتصادی بازرگانی هست، عوامل های بیرونی بسیار تاثیر خود را می رسانند. بعضی کارخانه های ما برقوبت تو باور نیستند.
وزیر رشد اقتصاد افزود که مفلس شوی در شرایط فعلی یک امر معمولی است. جناب وزیر تدابیر وزارت در جلوگیری از مفلس شوی کارخانه ها در شرایط فعلی را چنین توضیح داد.
گروهی کوری تشکیل کرده ایم که تو اینکه برای کارخانه های وطنی تو اندازه امتیازهای معین در اندازه‌سپاری به میان بیاریم، تو اینکه آنها توانند با کارخانه های خارجی و با مالهای وارد شونده رقابت کنند.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک از این اقدام وزارت استقبال کرد، ولی گفت به اندیشه وی دلیل اصلی مفلس شوی کهنگی واسطه های استحصالات است و خوب میشد اگر وزارت نه برای پرداخت انداز امتیاز میداد بلکه کمک مالی میکرد تا کارخانه های رو به مفلس شوی نهاده فناوری های جدید وارد میکردند. جناب عمروف افزود
کارخانه‌ای که در تاجیکستان عمل میکنند اونها نه تنها در بازار جهانی بلکه در بازار داخلی ما هم رقابت پذیر نیستند، یعنی محصولات اونها رو مردم نمیخرند زیرا فوندهای اساسی استحصالی تا 90% فرسوده شده. بغیر از این در کارخانه ها اشخاصی کار میکنند که از بس که مزد کار پست میگیرند اونها هدفمند نیستند برای استحصال کردن محصولات بزرگی و این را استحصال هم کرده نمیتونند زیرا اختصاص اونها پست میباشد.
جناب عمروف دلیل دیگری مفلسشوی کارخانه ها را در وجود رقابت ناسالم در بازار مال و کالاهای داخلی جمهوری خواند و افزود
چیزی که رقابت ناسالم میگن یعنی این از بازار توسط شنگهای زورآوری بیرون کردن کارخانه ها، کارخانه شش تباران، کارخانه خودی رودار این تاجیکستان هم آنها البته کم بیش به پیشروی نایل شدند. مثلا سومانیر، سومانیر مونوپولیست است. من باور دارم که اگر همین سیاست سومانیر دوام یافتن گرفت بعد از چند وقت تاجیکر همچون شرکت دولتی از بین میرود. دارا سومانیر با نرخ ارزان خریدو میگیرد.
فاروق خمرعلیه وزیر رشد اقتصاد و سودا نیز وجود رقابت ناسالم سالیم به عنوان یکی از عامل های مفلس شوی را رد نکرد و گفت
هستند همین مسئله هایی که نرخ به طریق سنئی برداشته می شوند، هستند مسئله هایی که برای صادرات و واردات محصولات تا اندازه شرکت های علاهیده بیشتر فعالیت می کنند. در این مسئله باید فعالیت خدمات ضد انحصاری هم خوبتر شود تا اینکه رقابت سالیم را تامین نماید.
اما محمد صالح کبیروف رئیس شرکت بیناکار سرویس که با سراغه شرکت بیناکار التده مفلس حکم شده به این کارخانه رسیدیم میگوید اگر 75% دلیل اصلی مفلس شوی نداشتن فرهنگ کارخانه داری و به نقشه‌گیری راهبر باشد 25% امکان مفلس شوی این گرانی اندازها در تاجیکستان است و افزود
امروز دوباره حساب میشه مثلا محصولات اکثرش که وارداتی یا با در سرحد گمرکی گرفته میشود اینا دوباره از بازار میخرید با NDS که دیگه میخرید این NDS هم در نرخ کالا هست و هم در دوباره با
شرکت تاجیک ترانسگاز جمهوری در قطار 28 کارخانه است که پروندهش در دادگاه اقتصادی قرار دارد و کمیته انداز قرض این شرکت را بیش از میلیون سومانی تخمین زده است و این کارخانه قرض را در حالتی میتواند پرداخت کند که مفلس اعلان شود و اموالش را بفروشند. مقامات این شرکت به این ادعاهای کمیته انداز راضی نیست. شفقت شاهیموف معاون رئیس این کارخانه گفت
حساباتی درستی نادرستی انداز که ما مرحله در سو داریم ما هر ماهش انداز رو میسپوریم فقط یک هر حسابات هاش با حالا تا حاضر ما به دیگر موافقه نرسیم در سو دست محاکمه ما.
کارخانه تاجیک آزاد از چند سال بعد این سو مفلس است و با فروش کالاهای تولید کرده اش نیز از مفلسی بیرون نشد ولی همه ساله قرض اندازش ضم می شود و حالا دولت تصمیم دارد به این کارخانه امتیاز بدهد. ولی به قول کارشناسان این راهی حل مشکل نیست بلکه دولت را ضرور است در سیاست اندازبندی خود و سیاست اقتصادی تجدید نظر کند. ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه.
اعلان مفلسی 12 کارخانه و در صدد رسوایی قرار داشتن 28 کارخانه دیگر در تاجیکستان و عبدالخیم موضوع بعدی ما در برنامه هم از باب اقتصاد و تجارت و صاحبکاری است ولی بیشتر مخصوص فرهنگ معاملات تجاری. مسئولین دادگاه ولایت سوغ میگویند قسم زیادی پرونده های دادگاهی شده پرونده های شهروندی است که به بحث های پولی و مالی میان افراد ربط دارد. هنگام معاملات مالی با یکدیگر زبانی به قول مردانه دست داده قول و بیعت کردن در تاجیکستان یک چیزی معمولی است.
بله مرزا، مثلا وقتی که یک کس از کسی دیگر پول قرض میگیرد عادتا تنها به وعده زبانی یا عهد خطی او اکتفا کرده این معامله را در نتاریوس دولتی قانونی نمی کنند ولی وقتی قرضدار از برگرداندن پولی گرفته سرکشی کرد بسیاری ها از دادگاه یاری می خواهند. فرهنگ قول های لفظی در معاملات پولی و مالی و پیامد های آن موضوع گزارشی است که همکاری ما معصومی محمد رجب بر رشته تحلیل کشیده است.
مریم بانو صالح و یک ساکن خوجند از جمله آن کسان است که به قبل با دو دستی خود کلید اوتوموبیل اوپلش را یک سال پیش به دستی خریدار داده تا حال برای گرفتن مبلغ آن با دو پا از پای خریدار می دود. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها سری پرداخت مبلغ ارزش اوتوموبیل با خریدار زبانی عهد و پیمان کرده بودند.
آدمی دیگه ماشین موی خرید پولاشا برمون دست یک مون برآورده میشم گفت نی پولاشا داد نی پولاشا نمی خواهد دادم در بعد یک موبایل خرید 7-8 مو شد کم 100 دلار 100 دلار 500 دلار روزی 500 دلارش مونده گی نمی خواهد دادم تمام
مصاحبم افزود وی و شوهرش بالاخره تصمیم گرفتند اگر خریدار را با شاهد یگانه روبرو کنند و بعد آن هم از دادن مبلغی باقی مانده سرپیچد ناچار به دادگاه عرض میکنند. این حادثه به بسیار ساکنان تاجیکستان آشنا است. در این کشور وقتی معاملات پولی و مالی میان شهروندان بستن عهد و پیمان های زبانی با یک دیگر به حکم عادت در آمده است. بعضن قرض دهنده از قرض خواه یک زبان خطی عادی میپرسد و تمام. چرا ساکنان در معاملات پولی و مالی راه و روش های قانونی را صرف نظر میکنند؟ با این سوال به بختیار نصرالایف وکیل دفاع رهبری مرکزی حمایت از حقوق انسان در شهر استرافشان مراجعه کردم و گفت
سبب احکامش آن است که آن را به طریق نتریالی به طریق رسمی گوییم و قید گذاشتند. این بعد از سبب نامکملی قانونگذاری تاجیکستان خیلی دور و دراز انجام می‌یابد. از این جهت اکثر مردم به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باوری ندارند. اینچنین خود سیستم سودی تاجیکستان اونقدر فعالیتش دور و دراز است، بحث‌های سودی که سالها از دست می‌رود، برای همون مردم بیشتر کوشش می‌کنند که این چیز به خبردارکنی مقامات‌های دولتی شده بگذرد.
حقوقشناس بختیار نصرالایف افزود در شرایط فراگیر شدن رشوه و فساد در تاجیکستان برخی از ساکنان گمان میکنند اگر مقامات از دارایی آنها خبر یابند میپرسند که منبع سرمایه آنها از کجاست، آیا انداز آن پرداخته شده است و غیره، و این ساکنان را بیم میدهد. آقای نصرالایف همچنین گفت در فعالیت کاریش زیاد در بحث های دادگاهی سری قرض و تقسیم مال و ملک اشتراک کرده است و دیده است که دعواگر در مقابل قرض گرفته سرکش جز شاهد زبانی و قول زبانی خود قرض گرفته دیگر شاهد و سنده برای حقانیت دعوایش پیشنهاد کرده نمی تواند. از آقای نصرالایف پرسیدم چنین بحث ها عادتاً با چی نتیجه انجام می یابند و گفت
اکثر عهدها یعنی شرطنامه هایی که بین مردم است این دهانی بسته شده است، یعنی زبانی بسته شده است و بسیاری آنها در بحث‌های سودی می شود، لیکن اکثریت ناکام میمونند، یعنی مبلغ خود را رویانده نمی توانند.
به عقیده حقوقشناس بختیار نصرالایف بهتر است شهروندان معاملات پولی و مالی را با یکدیگر بر ضمن قول و وعده های زبانی با سندهای قانونی نتریوسی دولتی هم تقویت دهند. به نظر وی این کار حد اقل مسئولیت جانب ها را در ادای وعده ها می افزاید و وجدان آنها را نزد قانون ترس می دهد.
فرهنگ قول های لفظی در معاملات پولی و مالی که در بین مردم در تاجیکستان رایج باقی میماند. شنوند عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعت برنامه ما و شما از گروه های برنده فایده پخته ازبکستان و هم از مطالب خوندنی شماره امروزه نشریه های چاپی دوشنبه خواهیم گفت، اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید. شنونده عزیزی، گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادیت که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، در ادامه برنامه یک گزارش از ازبکستان همسایه. بازارهای جهانی پخته در هفته های اخیر از به شدت بلند رفتن قیمت فروش نخ پخته خبر می دهند، در حالی که بسیاری دولت ها و شرکت های تولید کننده پخته خام در جهان از این خبر خوشحال شدند، ولی نه کشاورزان ازبکستان و صدها هزار پخته چینی ازبک می گویند از این بالا روی نخ پخته سودی به آنها نمی رسد. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که از مهنت غلامواری مردم عادی ازبکستان در پخته‌زارها تنها گروه های نزدیک به رئیس این جمهوری اسلام کریموف و اهل خانواده او فایده می برند. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما خیرمانی بخوازاده.
مامورجان عظیم فزان کشاورزان سابقه دار است که زمان همراه با اهل خانواده اش در ناحیه جزخ با پختکاری مشغول بوده است، ولی بزودی بعد از آنکه نتوانست قرضهای بانک را پرداخت کند از زمین ها محروم و به سرور بیکار و نیازمند خاندان تبدیل شد. مامورجان برای چرخاندن روزگاری که 5 فرزند دارد مجبور شد به کار کرایه پخته چینی برگردد. او میگوید زندگی قشاقانه آنها به همان طرز پیش میرود و بلند شدن قیمت پخته در بازار جهانی با او بر این پختچین های عادی هیچ دخل ندارد و گفت
در ازبکستان نرخ پخته در آغاز موسم از جانب دولت مقرر می شود. در آمد هر پختچین را پیشکی دولت مقرر می کند. آنچه که در بازارهای جهانی می گذرد با ما دخل ندارد. هیچ کس با کشاورز حتی در صورت بالاروی قیمت پخته پولی بیشتر نخواهد داد. اگر نرخ های جهانی بلند هم شوند تنها منصبداران از آن منفعت می بینند.
پختکاران می گویند که طبق نرخ های امسال دولت به آنها برای هر یک تن پخته صفت عالی تقریبا $300 آمریکایی می دهد و در بازار جهانی همین مقدار پخته با نرخ بیش از $1,800 به فروش می رود. یعنی درآمد پختچین ها 6 برابر کمتر نظر به قیمت های بازار جهانی می شود. بعد چینیش حاصل پختکار باید حاصل به دست آورده را به کارخانه اوس خلوبکو پروم فروشد که 51% سهمیه های آن را حکومت در اختیار دارد. باقی سهمیه ها معلوم نیست در دستی کی قرار دارند. ولی بنا به تحلیل های گروه های محافظ حقوق انسان سهمیه های خصوصی اصلا به نفرانی نزدیک پرزیدنت اسلام کریموف و هم اهل خانواده او تعلق دارند. جولیت ویلیامز رئیس بنیاد محیط عادلانه زیست مقرش در بریتانیا است و یکی سالیان زیاد به تحقیق مسئله جلب کودکان و دیگر نیروی ارزانی کاری به پخته ازبکستان مشغول است. میگوید
مسئله این است که اقتصاد ازبکستان به شیوه شوروی عمل میکند. از این رو پخته یک مال مهم استراتژی برای حکومت است. هر سال حکومت از فروش پخته $1 میلیارد به دست میآورد و کشاورزان تنها برای منفعت الیت این کشور کار میکنند. از بس که بیچاره کشاورزان انتخاب دیگری ندارند مجبورند که به منفعت اسلام کریموف و اطرافیانی وای زحمت کشند. از بس که تمام این جریان ناشفاف است برای همین هم هر کسی که در بالا است از آن منفعت میبیند.
در برابری درآمد زیاد از بالاروی قیمت پخته حکومت کریموف از این راه اینچنین نظارت را از بالای مردمش باز هم سخت‌تر میکند. خانم ویلیامز گفت که کشاورزان ازبک غلام سیستم شدند که در نتیجه کشور را به یک حالت فئودالیسم بعد کمونیستی آورده رسانده است.
تمام جریان زیر کنترل دولت است. از زمانی به زمین گذاشته شدن تخم پخته تا به فروش رفتن آن در بازار جهانی، کشاورز باید تخم را از دولت خرد، بعد باید مطابق قاعده دولت مقرر کرده تخم را کرد و باید مقدار معین مواد سوخت را برای کاری ماشین ها و مواد مینرالی را برای نگهبین پخته استفاده کند. وقتی مرحله چیدن حاصل فرا میرسد، پختکار انتخاب دیگر به جز فروش آن به دولت را ندارد. آنها نمیتوانند پخته را در بازار آزاد و یا با تاجران جداگانه و خریداران دلخواهشان به فروش گذارند. هر کاری که توسط دولت انجام میشود خیلی تیره و ناشفاف میگذرد.
سیستم کنترل دولتی پخته مقرر کرده است که اوس خلبکپروم تنها خریدار و فروشنده پخته ازبکستان میباشد. این شرکت حدوداً 70% حاصل پخته را به 3 کارخانه صادراتی پخته خام اوس پروماش ایمپکس، اوز مرکز ایمپکس و اوز اینتر ایمپکس انتقال می دهد. هرچند آشکارا اوید به صاحبان این شرکت ها چیزی گفته نمی شود، بر طبق اطلاع منابع مستقل وزیر روابط خارجی اقتصادی الیور غنیف نظارت کاری این شرکت ها را انجام می دهد. او مسئول نرخ گذاری، پیدا کنی خریداری پخته و واردات پول های خارجی از حساب فروش پنبه محسوب می شود. یکی دیگر از مسئولان نظام ناشفاف فروش پخته خام در ازبکستان معاون اول نخست وزیر رستم عظیمف است و نخست وزیر شوکت میرزیویف نفر است که کاری 13 خواجگی پختکار کشور را از نظر اجرای نقشه حاصل کنترل میکند. گروه های حقوق بشر میگویند همین که نقشه معین شده پختچینی پر شد، مقامات به حادثه های خشونت و حقوق پایمال کنی های مقامات محلی در هنگام چینیش پخته چشم میپوشند. این در حالی است که برای جمع‌آوری حاصل همانا از نیروی دانشجویان، مکتب بچه ها، دختر و آموزگارها و دیگر کارمندان ساختارهای دولتی استفاده میشود. پخته 60% درآمد مال صادراتی ازبکستان را تشکیل میدهد، ولی مقامات این پولها را هیچگاه برای نوسازی سیستم صنعت پخته صرف نکردند.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org
شنوندگان عزیز امیدواریم شماره امواج نوی برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید اما حالا برگردیم به تاجیکستان در ماه اکتبر سه نشریه مستقل چاپ دوشنبه فرش پیکان و نگاه به دلیل مشکلی چاپ هم از نشر باز ماندند محافل خبرنگاری اما میگویند مشکل فقط در ظاهر فنیست و گویا مربوط به چاپخانه ها ولی در اصل واکنش مقامات رسمی به شیوه انعکاس رویدادهای اخیر کشور از جمله عملیات ایزدی گروه های شورشی در شرق تاجیکستان در مطبوعات را نشان میدهد و در استانه امروز پنجشنبه که در تاجیکستان روزی به بازار درآمدن شماره تازه نشریه هاست البته یک سوال اصلی این است که آیا از این سه نشریه از چاپ بازمانده فرش پیکان و نگاه کدام میتوانست که شماره نوش را به بازار درآورد یا هنوز خیر
متاسفانه مرزا مشکلی این نشریه ها ظاهرا حل نشده باقی میماند امروز هم هیچ یکی از این سه نشریه نتوانست شماره نوی خود را به دست خوانندگان برساند و چنین به نظر میرسد که مسئولان این نشریه ها و هم چاپخانه ها منتظر تصمیم گیری مراکز قبولی قرار در سطح عالی هستند که آیا به مشکلی ساخته شده در اطراف این سه هفته‌نامه مستقل رسیدگی خواهد کرد یا نه
اما عبدالقیم در دیگر هفته‌نامه هایی که امروز نشر شدند و به بازار در آمدند اینک کدام مطالب به نظر خودت بیشتر قابل توجه و خواندنی می نماید؟
بله میرزا این صبح تا شروع برنامه چند نشریه را ورق زدم که در بیشتر آنها سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به افغانستان انعکاس بیشتر پیدا کرده است از جمله روزنامه امروز نیوز زیر عنوان 400 طالب تاجیکستان محابات و افغانستان مطلب مفصلی را در این باره به نشر رسانیده است نگارنده این سفر را در تحکیم روابط هر دو کشور مهم می‌خواند ولی از قبل برخی از مسئولین و کارشناسان می‌نویسد که سطح هم کاری ها با این کشور همسایه پایین است برای مثال علی جان شایف نماینده اتاق تجارت و صنعت تاجیکستان در افغانستان گفته است افرادی که می توانند در تجارت سهم بگیرند تاجیکستان آمده نمی توانند اما نفرهایی که به قبل پایلوچند در تاجیکستان پر شده اند نماینده تجارتی تاجیکستان گفته است که علت اصلی مشکل دریافت روادید و ناکفایتی کاری سفارتخانه ها است اما نشریه ملت از رئیس کمیته انداز تاجیکستان نصرت الله دولتوف در مورد سنجش مالی نشریه ها سوال کرده است با گفته رئیس کمیته انداز سنجش کارمندان او آشکار کرده است که چاپخانه و برخی از نشریه ها به مبلغ 110 هزار سومانی پول مالیات را نسپاریده اند رئیس کمیته انداز افزوده است که این سنجش بدون کدام غرض صورت گرفته است وگرنه اضافه میکند او اگر غرض در میان می بود به استثناء نشریه های نور زندگی ملت آزادگان چرخ گردان و بیزنس ای پلیتیکا بقیه نشریه ها از قید انداز نگذشتند و ما می توانستیم به دادگاه مراجعه کرده فعالیت آنها را غیر قانونی حسابیم ولی این کار را نکرده برایشان مهلت دادیم ضمن رئیس کمیته انداز فعالیت شرکت IRS شرکتی را که در راه دوشنبه خوجند به پلچینی مشغول است قانونی شمارده از سپاریدن مالیات رها کردن او را عملی حکومت نامیده است هفته‌نامه نجات از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساختار در بنای مرکز فرهنگی این حزب در هفته گذشته را عملی تصادفی نمی حسابد به نوشته نشریه در این بنا هیچ گونه انگیزه های وجود نداشت که آن خود از خود بسوزد زیرا در این بنا گاز و نیروی برق موجود نبود در این میان هفته‌نامه آزادگان نظر پرسی را تحت عنوان آیا شما امکان اعتراض دارید میان کارشناسان دایر کرده است
عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک گفته است که امکان اعتراض کردن را دارد، ولی وضعیت ملت و کشور چنین است که ما به طور آزاد اعتراض کردن نمیتوانیم، زیرا در ما فرهنگی سیاسی شفاف وجود ندارد. اما شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید که در رهبریت تاجیکستان اراده سیاسی وجود ندارد و چند باری هم که گروه های سیاسی تلاش کردند گردی همایی و یا رهپیمایی های را به نشان اعتراض برپا کنند، شهرداری اجازه نداد. و نظرم گفته است آقای حکیم، حکومت فعلی از آن در تشویش است که اگر یک مرتبه اجازه دهد، پس این شکل اعتراض به یک نوع فرهنگی سیاسی تبدیل می شود. نشریه فرهنگی و اجتماعی چرخ گردون زیر عنوان صرف بیهوده از جانب سرمایه گذاران زیاد است، از صحبت های مطبوعاتی وزیر کشاورزی قاسم جان قاسموف اقتباس ها آورده است. وزیر کشاورزی از آن اظهار نگرانی کرده است که سرمایه گذاران تا نصف مبلغ های خود را برای نگهداری دفترها و کارشناسان از بیرون خرج می کنند، در حالی که در دیگر ساحه ها خراجات مذکور برابر به 10% است، اما در عرصه کشاورزی نصف این مبلغ ها به چنین کارها صرف می شود. و در آخر از هفتنامه از پلیوس، این هفتنامه مصاحبه را با رکتور دانشگاه دولتی مسکو به نام میخائیل لمانوسوف منتشر کرده و از او دلیل افتتاح فیلیال آن در تاجیکستان را پرسیده است. ویکتور صدونیچی گفته است که در حال حاضر در کشورهای شوروی پیشین 10 فیلیال این دانشگاه عمل می کند و هدف اصلی آماده کردن کادر، یعنی متخصصان با سویه و سواد عالی در تمام پهنای شوروی پیشین است. مرزا
تشکر عبدالقیم، این همکاری من در این برنامه عبدالقیم خمزاد بود با خلاصه چند مطلب خواندنی نشریه امروزه هفته نامه های چاپی دوشنبه که همین ساعت ها به بازار در آمدن. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 28 اکتبر که مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیوی آزادی در ماهواره یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من عبدالقیم قیوم‌زاد که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراه میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزا سلیم‌پور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد، با دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد. بیا بر خانه چشمم نشین یک لحظه مهمان شد، با دردی به دوایش بیا یارم تو درمان شد. دلمش که دیده بانی خیش میشوست به هر دروب سارم، اگر چی ترکی من کردی تو را من دوست میدارم. بیا بر خانه چشمم نیشین یک لحظه میمون شد، با دردی به دوای ایش بیا یارم در مان شد. ولی من ناپذیرستم که میگیری خبر.
دردی به دوای ایش بیا یارم تو درمان.